الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم بروحي وأرواحنا له الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم به پیشگاه مطهر و نورانی امام زمان و سلامتی مولامون تسلای دل امام زمان صلوات. خب روز شهادت و همگی با امید در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها آمدیم و انشاءالله که همگی هم مورد عنایت و توجه ویژه حضرت صدیقه سلام الله علیها قرار بگیریم و انشاءالله که مثل همیشه امضا بزنن کار ما رو و از ما قبول بکنن. عنایت بکنید هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرستید. قیامت آینه دنیاست، یعنی تو دنیا هر جور انسان باشه اون طرف همون اتفاق براش میفته. کسانی هستن که به الهامات و حرف خدا گوش میدن و حرف خدا رو میشنوند، یه مرحله است. مرحله دوم اینه که عمل میکنند. حالا خود شنیدن و سعی کردن به عمل خود همین یه امتیاز بزرگه. حالا یا میشود عمل کرد یا نمیشود. اونهایی که میشنوند حرف خدا رو در دنیا، اینها روز قیامت خدا باشون حرف میزنه، در بهشت خدا باشون حرف میزنه. اونایی که نمیشنون و نمیخوان بشنون حرف خدا رو و خودشون رو به اون راه میزنن، اینها رو قیامت خدا میفهمد که لا یکلمهم الله، خدا با اینا حرف نمیزنه. ولا ینظر الیهم، قرآنه، قرآن میفهمد که خدا بهشون نگاه نمیکنه، باشون حرف هم نمیزنه. چرا؟ چون ان شر الدواب، بدترین جنبندگان بر روی زمین قرآن، بدترین موجودات بر روی زمین کیا هستن؟ قرآن میفرماید الصم البکم و هم لا یعقلون، اونهایی که کر و کورند و نمیشنوند و نمیبینند. باز قرآن میفهمد ولو علم الله فیهم خیرا، اگه خدا تو دل کسی خیر ببینه لأسمعهم، او را میشنواند. معلومه که تو دل بعضی ها خدا اصلا خیر نمیبینه. این برمیگره به نیت قلبی من. تمایل قلبی من به چیه؟ تمایل قلبی من به اینه که آدم خوبی باشم، خدا نمیخوام بد باشم. تمایل قلبی من اینه که میخوام تو جبهه حق باشم، میخوام که زیر پرچم امام زمان باشم، میخوام که مثل اونایی که امیرالمؤمنین رو تنها گذاشتن نباشم، میخوام مثل اونایی که امام حسین رو تنها گذاشتن نباشم. دلم میخواد. اگه این میل واقعی باشه، ولو علم الله فیهم خیرا، اینا آیه قرآنه، آیه 23 سوره انفال، میفرماید اگه خدا خیر ببینه تو دل شما لأسمعهم، حتما کسی که خیری در وجودش باشه خدا حرف نمیزنه ردشه، میشنواند او رو، یعنی یه جوری حتما به او میفهمونه. اما خیلی هستن هیچ خیری در وجودشون نیست. این خیره از کجا میاد؟ اولا که بقیت الله خیر لکم، امامه، خیر اصلا امامه، اونی که میخواد یه سربازی برای امام زمانش بکنه این یعنی که صاحب خیره. و الا خب ما بعد از پیغمبر فرمودند ارتد الناس بعد النبی، دیگه همه مرتد شدن الا چند نفری. خب اینایی که مرتد شدن مگه نمازخون نبودن؟ مگه هیئتی نبودن؟ مگه مسجدی نبودن؟ مگه کلاس قرآن نداشتن؟ مگه تو این فضاها نبودن؟ نه، همشون بودن، از من و شما هم بهتر. و این زناشون حجاب نداشتن؟ داشتن. اما ما میگیم همشون مرتد شدن. مرتد، حالا این ارتداد درجه داره، مثلا اون مرتدی که باید اعدام بشود قطعا نیست، چون اون هم مراحل داره. آه بالاخره یه مرحله ای از ارتداد رو اینها پیدا کردن، چون از زیر پرچم ولایت خارج شدن، خلاص. اگه خدا تو قلب کسی خیر ببینه لأسمعهم، او رو میشنواند، یعنی به گوشش میرسونه حتما حرف حق رو و او میفهمه. اما اگه خیر نبینه چیه؟ مفهومش اینه که اگر کسی بخواد برای امام زمان حرکتی بکنه خدا او رو راهنمایی میکنه. اما اگه کسی نه، همش پیاز چنده و گوجه چنده و تخم مرغ چنده و تو این فضاها گیره که در طول تاریخ همه گیر بودن، همه گیر بودن، خیر نیست، خیر درش نمیبینه، در نتیجه به گوشش هم نمیرسونه حرفی که باید برسونه، نمی شنواناند او را، نمی شنوونه. چطور میشه اون وقت؟ اون وقت این آدم ممکنه نمازخونه روزه بگیر باشه، اما ان شر الدواب هم باشه، بدترین جنبندگان هم باشه، مثل اونی که از گودی قتلگاه داشت میرفت بیرون. عصر عاشورا کجا میری؟ که الان یادم افتاد نماز عصرم داره قضا میشه. بدترین جنبندگانه اونی که ملاکه اینه، سربازی برای امام زمان. اگه تاریخ رو نگاه کردیم و دیدیم که یه عده زیر پرچم نموندن، حضرت زهرا یه تنه اومده و دفاع کرده از امیرالمؤمنین و نیومدن مردم، خب ما هم باید درس بگیریم. خب مردم برای چی نیومدن؟ یه سری حرف میزدن، میگفتن بابا 10 سال تو مدینه همش ما جنگیدیم، جنگ های بزرگی توی مدینه اتفاق افتاده و بیرون مدینه توی 10 سال حکومت پیامبر، نوشتن 80 جنگ. حالا 80 تا که قاعدتا نبوده، چون خیلی در به معنای جنگ، چون خیلی درگیری های نفر به نفر رو هم به عنوان جنگ ثبت کردن. 10-20 تا جنگ بوده، 3-4 تا جنگ بزرگ بوده این شکلی. ولی خب تو 10 سال آمار خیلی آمار بالاییه. گفتن علی ابن ابی طالب خشنه، علی ابن ابی طالب اگه او بیاد سر کار احتمالاً درگیری ها زیاده. یه چند تا آدم سیاستمدار داریم که پیرن و سن و سال دارن و دیپلماسی بلدن. حالا درست پیغمبر فرموده که هر کس من مولای او هستم، علی مولای اوست، اما بالاخره ما هم زندگی داریم، ما هم زندگی داریم. در نتیجه امیرالمومنین رو کنار زدن، با اینکه همه‌شون هم می‌دونستن که کی بر حقه. این میشه ان شر الدواب، بدترین جنبندگان، از صم البک و هم لا یعقلون. چرا؟ چون خدا در اینها خیر نمیبینه که حرف رو به اینها برسونه، و اگر برسونه نمیشنوند. ادامه آیه میگه و اگرم حرف بزنی براشون نگات میکنه، بعد میگه باشه میره، بازم میره تو حال خودش. و حال بالاخره چیزی میگن دیگه، اینا علما رو منبر یه چیزی میگن. مردم چه اتفاقی براشون افتاد؟ بزرگترین ضعفشون این بود که نمیدونستن تو چه زمانی دارن زندگی میکنن. من و شما وقتی نگاه میکنیم اون تاریخ رو، میگیم اه این مردمی که تو مدینه پشت امیرالمومنین خالی کردن، اگه یه ذره شعور داشتن میفهمیدن که تو چه زمانی دارن زندگی میکنن، به نون خودشون و زن بچه خودشون و سفره خودشون و تهدید و نمیدونم چوبی که تو سرشون زدن و نمیدونم چون یه ذره با چوب زدن آوردن تو مسجد برای بیعت، نمیدونم کینه امیرالمومنین و این چیزایی که زنده شد و کاری که زیر پوستی فضاسازی رسانه‌ای که انجام شد، اگه مردم یه ذره هوشیار بودن و امیرالمومنین اونجا کار رو دست می‌گرفت، همین الان خط سیر دنیا عوض شده بود، ما الان تو این وضعیت نبودیم، جهان الان تو این وضعیت نبود، اهل بیت کار رو دست می‌گرفتن، تمام بود کار. ما نمیگیم اینا رو؟ چرا نفهمیدن این مردم؟ بسم الله تعالی. بنده و شما میدونیم در چه زمانی داریم زندگی میکنیم؟ اگه بفهمیم تو چه زمانی داریم زندگی میکنیم، اگه من منبری بیام اینجا بشینم بگم که بچه ها در مورد فضیلت نماز روز شهادت حرف بزنم برای شما، باید بلندشی اعتراض کنی، یا آقا تو اصلا متوجه نیستی الان تو چه وضعیتی هستیم؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم فسوف یأتی الله بقوم. خدا تو قرآن فرمود آی مردم اگر شما مرتد بشید، خدا یه قومی رو میاره که اونها یحبهم و یحبونه، اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. اینا کسایی که خدا دوستشون داره، اونها خدا رو دوست دارن، اینها در مقابل کفار محکم میستن، اینها در مقابل مؤمنین خاضع و متواضع و ذلیلن. بعد پیغمبر دست گذاشت رو شونه سلمان، فرمود اینا قوم اینن. چرخید چرخید چرخید، الان رسیده به ما، اولین حکومت دینی شیعی. آیا بنده و شما میدونیم الان تو چه مرحله ای داریم زندگی میکنیم یا خیر؟ اگر بدانیم و زمانه خودمون رو بشناسیم، که امیرالمومنین میفرماید که عالم به زمانتون باشید، اگر بدانیم خیلی عملکردهامون متفاوت خواهد شد، هیئتامون فرق میکنه، سخنرانیهامون فرق میکنه، خیلی چیزها رو واضح و روشن روشن میبینیم، روشن. یه دفعه شما نگاه میکنیم اینو که مثلا یه جمهوری اسلامی شده، یه حکومت دینی تشکیل شده این شکلی، 40 سال هم دووم آورده با همه فشارها و اتفاقات و خائنهای درونی و گرانیها و تورمها و تهدیدها و نمیدونم آدمایی که به عمد و به صورت خیلی روشن دارن به عمد مسئولیت میگیرن و ضربه میزنن. اینها رو من نبینم بعد بگم که بابا اصلا چی کار کردیم ما؟ آخه جمهوری اسلامی هم شد کار، مثلا حالا مثلا حکومت شاهنشاهی بود ما هم هیئتمون رو داشتیم چی میشد؟ متوجه نیست که تو چه زمانی داره زندگی میکنه، متوجه نیست. این حرفم مال همه این جمعه، همه این جمع. حضرت زهرا سلام الله علیها 18 سالش بوده، تاریخ رو عوض کرده دیگه. ما اگر بدونیم در چه پیچ تاریخی الان قرار گرفتیم و چجوری میتونیم یه قدم درست برداریم که دیگه تمام بشه و برسیم به ظهور، اینقدر آروم نیستیم. توی دفاع مقدس 8 سال جنگ ما میانگین سن شهدا 23 سال بوده. چند تا 23 سال الان اینجا داریم؟ ما چقدر الان 30 سالو به بالا داریم؟ بیشترین تعداد شهدای ما توی 8 سال جنگ 20 ساله ها بودن. حالا من یه چیزی دیدم خیلی جالبه، میخوام ببینم که این نگاه رو کی داره الان. وصیت‌نامه شهیدیه که الان میگم کیست و چیست. این رو دقت بکنید چه مدلی ایشون حرف زده. ای دشمن بدان که ملت ما، این وصیت‌نامه است، وصیت‌نامه های ما الان چه شکلیه، این وصیت‌نامه رو ببین. ای دشمن بدان که ملت ما همیشه بیدار و پیروز خواهد بود. ای منافق، ای ستون پنجم، بدان که اگر اسلام در کشوری ریشه نهد دیگر جای تو نیست. ای دشمن به من نگاه کن، ببین که چگونه آزادانه به جنگ با کفار می روم و جانم را در راه اسلام و قرآن و خدا فدا می کنم. خودت فکر کن ای منافق، وصیت نامه رو ببین، که تو در راه چه کسی کشته می شوی، به خاطر احساسات نفسانی و درونیت یا درونیت، یا به خاطر شخص و اشخاص، یا برای خدا. معلوم است که تو برای شخص و برای احساسات نفسانی و شیطانیت کشته می شوی. چه بیهوده. درود بر آن کسانی که راه حق را پیمودند و در آن راه یک قدم عقب نگذاشتند و جان خود را نثار راه حق کردند. ای ملت ایران، هرگز نگذارید فرزندانتان در دامن این منافقین گرفتار شوند. ای ملت ایران، از کودکی فرزندانتان را خود ساخته سازید که آینده فرزندانتان خوب باشد. ای مردم، هرگز فرزندانتان را به خاطر مال اندوزی و طمع دنیا بزرگ نکنید که دنیا شما و فرزندانتان را در کام خود فرو می‌برد و از خدا دور می‌کند و بازگشت آنها را ناهموار می‌کند. ای مردم، خط آخرش، به خدا خمینی را رها نکنید که حسینی است، و اگر خمینی را رها کردید از اهل کوفه و شام هستید و از یزیدیان زمانید. اگر رهایش نکردید و پیرو او بودید، از حسینیان و از پیروان خط راستین او هستید. و هل من ناصرن ینصرونی، حسین علیه السلام را از زمین گرم کربلا لبیک گفته اید به امید این که این چنین باشد. ای کارمند، ای کشاورز، ای کارگر، ای بازاری، ای مردم ایران، کوچکترین کاری که، این جمله رو دقت کنید، کوچکترین کاری که به نفع این مملکت میکنید برای اسلام است. به خدا که چنین است، کوچکترین کاری که برای این مملکت میکنید برای اسلام است. به خدا که این چنین است. ای مردم، همه مسلمان شوید که مسلمان هستید، شما هم مسلمان واقعی شوید، زیرا این مملکت حکومت امام زمان در آن استقرار خواهد یافت، زیرا ظهور امام زمان در این کشور است و شما برای استقبال او هر لحظه آماده باشید. به نظرتون این رو چه کسی نوشته، این وصیت‌نامه رو؟ یه پخته، یه استاد دانشگاه، یه استاد حوزه علمیه؟ این وصیت‌نامه یه شهید 12 ساله است. 12 سالش، شهید 12 ساله میفهمد عالم به زمان شدن یعنی این. بلا بشینیم حرفای قلم به سلم به روشن فکری فلان، تهش اینه که ما معیشتمون سخته، گرونیه، تورمه، تو فشاریم، لجمون گرفته، یه حرفی داریم میزنیم دیگه. تهش اینه. تعجبم نکنید، طول تاریخ همین بوده دیگه. چیزی بگم، زیارت امام رضا علیه السلام رو خوندین شما. زیارت امام رضا، شما تشریف میبرید حرم، اونجا یه عبارتی داره که این عبارت بسیار بسیار مهمه و ما هیچ وقت بهش توجه نکردیم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا بآياتك وسخروا بإمامك. میگه خدا لعنت کنه اونایی که تبدیل نعمت کردن، قدیر رو کنار گذاشتن، سقیفه جاش گذاشتن، به پیامبر تهمت زدن، گفتن که او جانشین تعیین نکرده. زیارت امام رضا کاملا سیاسی است. با آیات خدا درگیر شدن، امامت رو به سخره گرفتن. اما این خیلی این عبارت خواهش میکنم خیلی زیاد گوش بدید. و حمل الناس على اکتاف آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میفرماید اینها همه بار مشکلات رو به دوش اهل بیت گذاشتن. و حمل الناس على اکتاف آل پیامبر، همه مشکلات تقصیر علی است، همه چی تقصیر رهبری است. از صدر اسلام نه، از حضرت آدم تا به حال همیشه فضا سازی این شکلی بوده که همیشه تقصیر این پیغمبره، اومده جلو همیشه تقصیر پیامبر اکرمه، بعد اومده جلو همیشه تقصیر علی است. بی شرمانه میگفتن که چرا علی نمیاد حقشو بگیره، و از زهرا میگفت که اگه قدیر حقه چرا نمیاد. حالا از ما بودیم میزدیم دهنش، میگفتیم که مگه هر شب نیومد در خونه شما در میزد و میگفت قدیر یادتون نیست، شما تایید میکردید، میگفت صبح بیاد جلو مسجد شهادت بدید، میگفتید میایم، بعد نمیومدید، مگه نیومد حقشو بگیره؟ اومد. حالا حضرت زهرا متواضعانه علمی استدلال میکرد، ما بودیم که کار دیگه میکردیم. حضرت زهرا میفرمود که بابا پیغمبر فرموده که علی مثالش مثال کعبه است، کعبه دنبال مردم نمیره، مردم بیان باید دور امیرالمؤمنین بگردن. استدلال میکرد بودن او چرا نمیاد، تقصیر علی است. 25 سال چرا سکوت کرده؟ بعد که اومد حکومت رو دست گرفت، ریختن در خانه امیرالمومنین به زور، گفتن تو باید خلیفه بشی. بعد گفتن یا علی ببین یه جا بده طلحه و زبیر رو سران فتنه بیان بشینن، یه پول بده دهنشون رو ببند. درست ما گفتیم عدل، اما عدل این شکلی هم نگفتیم، جنگ میشه ها. آقا فهمود خب من چیکار بکنم، نمیتونم از بیت المال بیشتر بدم، جنگ شد. بعد مثلا خود تقصیر علی است، علی جنگ طلبه، بابا اون لشکر را انداخته از اون سر دنیا اومده، از مدینه اومده تا بصره، من که لشکر نبردم، حالا دفاع هم نکنم، حالا دو تا موشک هم نداشته باشیم که اگه زدن بزنیم. صفین شد، گفتن یا علی بابا یه امتیاز به این معاویه بده جنگ نشه. آفان چجوری آخه الان معاویه است، دیروز طلحه و زبیر، پس فردا یکی دیگه، پس اون فردا یکی، مگه میشه هی به همه امتیاز داد؟ لشکر آوردن، رسیدن به خیمه معاویه، قرآن ها رفت رو نیزه، آقا فرمود بزنی تمومه. گفتن نه ببین یا علی، دیدی گفتیم جنگ طلبی، الان خودش میگه بیا پای میز مذاکره، چرا نمیری؟ خب بابا این دشمن اگه بتونه بزنه میزنه، وقتی میگه بیا حرف بزنیم یعنی زورم نمیرسه، بیا سرت کلا بذارم، ولی او که منتظر نمیمونه با ما حرف بزنه، نه یا علی تو جنگ طلبی، باشه برید. رفتن مذاکره کردن، شکست خوردن. بعد گفتن که تقصیر رهبری است، تقصیر علی است، ما گفتیم برجام، تو چرا قبول کردیم؟ همه چیو با او هماهنگ کردیم. و حمل الناس علی اکتاف آل پیامبر، همه چی تقصیر او. اینا رو باید بفهمیم. زیارت امام رضا است دیگه، ببینیم وقت ما زیارت امام رضا علیه السلام چجوری میخونیم، برای چی میخونیم، مثلا چجوری میریم زیارت، مثلا میریم اونجا که اینا رو یاد بگیریم برگردیم. خلاص، اگه کسی زمان خودش رو بفهمه و بفهمه در چه وضعیتی قرار گرفته، بلند میشه، جای خودشو پیدا میکنه و عمل میکنه. مرحوم آیت الله مصباح خدا رحمت بکنه، جای خودشو زمانه رو شناخته بود، جای خودش هم میدونست کجاست، با اینکه ایشون قبل از خیلی از مراجعی که الان رساله دارن و مراجع فعلی ایشون مجتهد شده بود و میتونست اعلام مرجعیت هم بکنه، توی 23 سالگی ظاهرن ایشون مجتهد بود و اجازه اجتهاد داشت، اما دیده بود که تو اون سنگر خب هستن آدم ها، ولی دیگه اون سنگر رو ول کرده بود، مؤسسه ای رو شروع کرده بود پاسخگویی به شبهات و تربیت طلبه ها تو رشته های تخصصی دیگر رو، کار این شکلی انجام داده بود، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، تلویزیون میشست مثل یک عالم ساده با مارکسیسم و نمیم کیو این آدم های مختلف مباحثه میکرد، مناظره میکرد. هیچ وقتم یک قدم این ورانور نگذاشت. زیر پرچم ولایت یه جوری ایستاده که یه قدم پاشو این ورانور نمیذاره. همیشه توی خط حرکت کرده. اینوش میگن عمار. قاسم سلیمانی زمانه خودشو میشناسه، جای خودشم میشناسه، وایستاده داره کار میکنه. فاطمه زهرا زمانه رو میشناسه، جای خودشو میشناسه، دقیقاً به جا بلند میشه داد میزنه. فاطمه زهرا تا قبل از رحلت پیامبر اکرم خیلی سخت بود براش توی مجامع حاضر شدن. میفرمود مسجد المرعته بیتها، مسجد زن تو خونه است، تو خونه عبادت میکرد، بیرون نمیومد. بعدم که تو وصیتش نگران بود که روی تابوت میبرن حجم بدن معلوم نشه. یعنی از زهرا این شکلیه. ولی وقتی یه جایی متوجه میشه که اینجا اون پیچ تاریخی است که من باید بلند شم یه حرکتی بکنم و دنیا رو نجات بدم، میتونه بشینه عافیت طلب باشه، بشینه تو خونه بگه حالا ما رو با سیاست چه کار، حالا یه دعوای مردامون دارن ما هم دیگه، ما هم که خداوند بالاخره خانم ها رو معاف کرده از جهاد و اینها، برای چی اصلا ما این کارو بکنیم؟ حالا تو خونه میشینیم نماز میخونیم، دعا جعفر طیار میخونیم که خدا ان شاءالله به علی کمک بکنه. بعدم که نشد، بالاخره نشده دیگه، کلاس قرآن و چیزامون رو داریم، کم کم حالا بذار بگیرن بعدم ما درستش میکنیم. نه، اومده داد زده. همون خانمی که نمیومد میفرمود بهترین چیز برای زن اینه که هیچ مردی او رو نبینه و او هیچ مردی رو نبینه. تو مسجد اومده، جماعت آقایون هم هستن، ایستاده خطبه میخونه. همون خانم، همسایه‌ها ایستادن، دشمن اومده کمر امیرالمؤمنین رو گرفته میزنن ول نمیکنه. تو زمانه ویژه‌ای قرار گرفتیم رفقا. همه روزه های طرف، توسل های طرف، حال کردنمون یه طرف، اما زمانه است که دو تا ضربه شمشیر دیگه خیمه معاویه فتحه، دو سه تا ضربه شمشیر دیگه رسیدیم به ظهور. فضاسازی های روانی، روحی روانی، رسانه این فلان یه جوری داره القا میکنه که بابا دیگه تموم شد کار شما. اصلا این نیست. تجربه نشون داده در طول تاریخ سنت الهی این بوده هر وقت خدا میخواسته یه اتفاق نوعی رقم بزنه تو عالم، یه هدیه‌ای به مردم تو عالم بده، یه فشار و یه فتنه شدید اتفاق میفته، غربال میگیرن، اونایی که دلاشون قلقش داره ریزش بکنه، چون هر کسی لیاقت نداره. مواظب باشیم که ما نریزیم.